أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 38 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. این آیه متضمن حکمی از احکام فقهی، حقوقی و جزایی اسلام و قرآن است. با توجه به این که در پایان مطالب قبل هم یه اشاره‌ای رو به این شیوه مطرح کردیم که به طور کلی در تمام ادیان الهی احترام به حق مالکیت گزارده شده است، انسان‌ها می‌توانند احراز مالکیت کنند به شکل شخصی برای خودشون و در ادیان الهی هم این تمهید و پیشبینی شده است که انسان‌ها احساس امنیت مالکانه داشته باشند. بدین خاطر پاره‌ای از تصرفات، انتقالات و حتی بدبستان‌های ناروای اقتصادی مسدود شده است و در به آن بسته شده. غصب مسئله ایست که در تمام ادیان الهی به شدت با اون برخورد شده است. در اسلام میگوییم القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، به شدیدترین شکل ممکن با پدیده شوم غصب و انسان غاصب برخورد میشود در اسلام. همین گونه مسئله سرقت و ربودن اموال دیگران و اختلاس سرمایه ها. سرقت در تمام ادیان الهی جرم بسیار بزرگ است. تمام پیامبران احکام ویژه‌ای برای سرقت داشتند. حتی می‌بینید در بعض از شرایع الهی قصه به گونه است و اهمیت کار در حدی که سارق در اختیار مال باخته قرار می‌گیرد و به تعبیری بردگی اون می‌کند و بندگی اون می‌کند به جزای این ربودن مال، که شاید در یه شرایطی مثلا در اون فضای دوران یعقوب نبی هم رد پای این حکم تشریعی رو ما میبینیم و مشاهده میکنیم. در اسلام هم نسبت به مسئله سرقت بسیار جدی برخورد شد و مشاهده میکنید که این حکم رو در نهایت قاطعیت خداوند سبحان در قرآن بازگو میفرماید. فرمود و سارق و سارقه، مرد رباینده مال و زنی که چنین کاری رو میکند، این فرقی نمیکند. در این جهت ممکن است هر دو جنس انسان ها این کار رو انجام بدهند، ولو ممکنه در این مسائل ابتکار عمل بیشتری رو مردان در دست بگیرند. در نوع این زد و بندهای این چنینی، این اعمالی که مقداری در اون حالت به اصطلاح تندی و خشونت دیده می شود، علل قاعده مردان ابتکار عمل رو به دست می گیرن. شاید به همین خاطر هم خداوند ابتداعا صیغه مذکر رو فرمود، مرد دوست و زن دوست. فاقطعوا ایدیهما، قطع کنید دست ایشان رو. البته عرض می کنم که حاجت به توضیح بعض از جزئیات هم در کنار این بحث دیده میشه و اون این است که در نوع آیات احکام قرآن هیچ تردیدی نداریم که آیات احکام خود به خود مبین نیستند، حاجت به تبیین دارد. یعنی احکام فقهی قرآن کریم، اجمال رو خدای سبحان بازگو میکند، اما تبیین و تفصیل اون لتبین للناس ما نزل الیهم بر دوش پیامبر مکرم اسلام است. حتی در مسائل عبادی هم شما این پدیده رو میبینید. بارها اشاره کردیم خود مسئله نماز رو، اگر بنا باشد به اقیم الصلاة قرآن تمسک بجوییم، خب ما نمیتوانیم که جزئیات نماز رو از قرآن استفاده کنیم. باید پیامبر مکرم اسلام بیستد، الله اکبر، بگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی. این نماز است مسلمانان، اون که خدا گفت صلوا این است، با یک رکوع و دو سجود. خب ما چه میدانیم این از کجای قرآن میفهمیم که رکعت یعنی چه، رکوع چه مقدار باشد؟ فرمود ارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، اما نفرمود که دیگه دستور به سجده داد. اما دو سجده از کجا آمد؟ یک رکوع از کجا آمد؟ در کناری رکعت بقیه اجزا از کجا آمد؟ رکعات بعدی اینکه فاتحه الکتاب سوره حمد در نماز خوانده باشه از کجای قرآن فهمیدید این رو؟ و حالی که میگیم لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، نمازی شکل نمیگیرد الا و اون که باید حتما در این نماز سوره حمد خوانده بشه. ما نماز بدون حمد نداریم. اگر این چنین است، این از کجای قرآن فهمیدیم؟ ما همه هم اتفاق دارند، این دیگه هیچ اختلافی در این نیست، نه شیعه دارد نه سنی دارد، نه اقلیت نه اکثریت، این بحث ها نیست، اتفاقی است. آیات صلات رو پیغمبر مکرم و نبی بزرگوار اسلام تبیین می کند برای مسلمانان و نماز ترسیم می شود. این پیوند قرآن و رهبر است، این پیوند قرآن و امام و جلودار است که مبین کلام الهی است. در باب زکات این ضرورت دینی یا همان صدقه قرآنی، و بالاخره این که یک دهم باشد، نمیدانم یک بیستم باشد، آیا از چه محصولی باشه، آیا از گندم و جو باشد یا نباشد، چرا از نخود و ماش نباشه، اینا رو که خداوند در قرآن مطرح نکرد. ذات باری تعالی که این مطالب رو نفرمود، خذ من اموالهم صدقه، بگیر زکات اینها رو، اما از چه بگیر؟ من اموالهم، من اموالهم تجارت رو هم شامل میشه، پسندازهای مالی رو هم شامل میشه، اما کسی هیچگاه پیامبر یا اهل بیت از پسنداز مالی کسی زکات گرفتند؟ نه. آیا اینها از نمیدارم جالیزار و فالیز مثلا پالیز مثلا گرفتن؟ نه، اینها که زکات نیست، اینها مال زکوی نیست. معیار این چیست؟ سنت و رویه و تبیین نبی مکرم. پس بنابراین اگر ما تبیین پیامبر رو از آیات الاحکام قرآن برداریم، هیچ تردیدی نکنید که پدیده نماز یه پدیده مبهم و مجمل است، زکات مجمل است، حج مجمل است. اساساً با همین شیوه قرآن فرود آمده است که پیغمبر مکرم اسلام آیه رو قرائت کردم، تأکید میکنم چون گاهی ذهنیت هایی برای بعضی از انسان ها و مخاطبان قرآن پیش می آید، لتبین للناس ما نزل الیهم. این ما انزل را، ما نزل رو، اینی که نازل شده است پیامبر جناب عالی تبیین می فرمایید. اگر تبیین شده باشه که نیاز به تبیین دوباره ندارد، شما تبیین میکنید، ما کلی رو میگوییم، شما این رو نشان میدهید و تصویر این رو به نمایش میگذارید. در دیگر مباحث حکمی و احکام و فقهی قرآن هم قصه همین است. ممکن است در باب سیاست و دیات و حدود هم دقیقا همین مسئله رو ببینیم که میبینیم به همین شیوه است. حالا با توجه به این مقدمه، خداوند فرمود از سارق و سارقه، اینجا یه عنوان کلی است. حالا اگر کسی یه ارزنی رو هم از انبار کسی دزدید میشه سارق، اگر کسی مال ملت و امتی رو هم خورد، شتر رو با بارد برد، این هم میشه سارق، تمام اینها میشن سارق، زیر مجموعه این آیه شریفه قرار میگیرن. فرمود قطع کنید، ببرید دست ایشان رو. خب دست از این رؤوس الاصابع و سر انگشتان تا خود این کتف و منکب و شانه ید است، دست است. فقط هم تار اون شهر دست این مشاطه را باید جدا از شانه کرد. گاه میبینید جدا از شانه کردن هم ید محسوب میشه، این هم بالاخره دست است، ید است. آیا مراد از این فقط و عیدیه هما این دست رو قطع کنید؟ چه بخشی از دست؟ تمام دست؟ این هم نمیدانیم. این هم چی دارد؟ اجمال دارد. حکم مبین نیست. حاجت به تبیین پیامبر دارد. باید پیامبر و نبی مکرم این رو تبیین کنن این حکم رو. و بقیه مسائلی که در باب سرقت وجود داره که مشاهده میشه. پس این رو بدانیم که نوع این احکام قرآن به مجرد آیه شریفه نمیتواند قابل اجرا باشد. خداوند چنین خواسته است، چنین نازل کرده است که این آیات توسط پیامبر تبیین شود، بازگو شود و محقق باشد در جامعه برای مسلمانان. اصلا نقش پیامبر همین بوده است که نشان بدن این آیات شریفه رو و جزئیات و ریزکاری ها و ظرافت های اون رو بازگو کنن. و اگر بنا بود غیر از این باشد، اصلا قرآن حجم عجیبی می داشت. یعنی اگر بنا بود تمام این جزئیات رو خداوند می نوشت و مطرح می شد و می گفت، دیگه شما بدانید مثنوی 70 من کاغذ شود هم بیشتر می شد. و گذشته از اون، بناس به شکل تصویری و نمایشی ببینند انسانها، یعنی سنت قولی پیامبر نه، سنت عملی پیامبر نشان دهنده این مباحث باشد. رسول هم بگوید هم به نمایش بگذارد. این کاملا تثبیت میشه برای ذهن اسلامی جامعه و برای تاریخ. این نکته بسیار مهمی است که در این جهت وجود داره. پس بنابراین اگر خداوند سبحان بحث سرقت رو مطرح فرمود، و سارق و سارقه، این باید ببینیم کدام سارق است. اگر بحث قطع ید رو می‌فرماید، کدام ید مراد است؟ طبعا اینها بدون چهارچوب و اون جزئیات و حکمی خودش رو داشته باشد. من ادامه آیه رو تذکر میدم، برمیگردم اینها رو بازگو خواهم کرد. فرمود جزاء به ما کسبا. این حکمی که خداوند بازگو میکند، این به خاطر دلگشایی، عقده‌گشایی، تشفی خاطر شریعت نیست، بلکه این جزایی است، سزایی است. به ما با تعلیل، با سببیت است، به سبب ما کسب، آنچه حاصل میکنن، آنچه اینها عمل میکنن، این جزاهم به ما کسب است. ما کسب خود اینها رو خداوند به اینها برمیگرداند. نکالم من الله، از سوی اینها این جزاست، از سوی خداوند. خیلی زیباست این تعبیر. این نکال است. کلمه نکل در خود لغت به معنای منع، به معنای حبس، به معنای کنترل کردن. نکال، تنکیل و دابه، وقتی که یک حیوانی رو مهار میزنن، لجام میزنن، کنترل میکنن این رو از چموشی، اینو میگن تنکیل و دابه. این نکال است. اون در گذشته به اصطلاح چوب هایی که قرار میدادند و عرض به خدمتون، دست متهم رو، پای متهم رو به اون چوب میبستند، این رو محال میکردند، این عمل رو تنکیل میگفتند. خود این کار رو نکالن من الله، این جزایی که خداوند سبحان به سبب اعمال این جماعت بازگو میکند، این تنکیله. این یعنی عامل حبس است، عامل منع و پیشگیری و جلوگیری از وقوع چنین جرمی و چنین مسائل اجتماعی و بزه‌هایی است که در صحن عمومی جامعه دیده می شود. نکالم من الله و الله عزیز و حکیم. خداوند هم قدرت وضع چنین قانونی را دارد. گاه قانونگذار قدرت نداره برای وضع قانون. این توانایی و این قدرت نیست در نظام حقوقی و وضع قانون و قوه مقننه که بتوانند قوانین منضبط قوی مقتدرانه وضع کنند. یه ملاحظاتی میکنند، مسامحه هایی دارند، والله عزیزون، خداوند قدرت، اما این قدرت رو با حکمت اعمال میکنند. اگر همچنین میگوید این قدرت قرینه با حکمت وضع قانون میشه در مورد سارق، والله عزیزون حکیم. این قسمت که روشن شد، حالا برمیگردیم به ابتدای آیه شریف. همون گونه که بازگو کردم خدمت بزرگواران و عزیزان، بحث سرقت در اسلام، این مجازاتی که مشاهده می‌فرمایید، چارچوب و آداب ویژه خاص خودش رو داره. یه مقداری بحث دیگه اینجا بحث فقهی میشه. یعنی به طور کلی این مجازاتی که در اینجا مطرح می‌شود، این از موارد شدت و تشدید مجازات در اسلام است. و میبینیم که گاهی اگر یه نکته این گوشه چیزی مطرح میشود که به نوعی این آیه رو به بیان ما یه مقداری لحن خشونت‌آمیز در آیه یا در اجرای این حد و حکم الهی میبینن جمع و جماعتی، ما چرا بی خود عقب نشینی کنیم یا مثلا موضع انفعالی داشته باشیم؟ بله، مگر در اسلام خشونت نیست؟ خب در مواردی اینطور نیست که اسلام در تمام صحنه ها، در تمام صفحه ها، در آیه آیه احکام الهی شما فقط لطافت و رحمت و رأفت رو ببینید. نه، همان پیامبری که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، که تمام ساحت های وجود طعم شیرین رحمت اون رو چشیده است در تمام عوالم، همین پیامبری که میگوین صبر کن، میگوید صبر نمی کنم، انما بعثت رحمه، ما بعثت لعانا، من برای لعن نیومدم، برای رحمت آمدم. همین پیامبر خدا به اون میگوید وقلز علیهم، پیامبر غلیظ باش و خشن برخورد کن با این منافقین، با اینها تون برخورد کن. یعنی میبینیم بالاخره آیا وضع جهاد که به تعبیر امیرالمؤمنین باب من ابواب الجنه، دربیست از دربهای بهشت، آیا با گفتگو جهاد و شمشیر کشی انجام می شود؟ آیا مگر در میدان نبرد و در جهاد نوازش می کنند یک دیگر رو در میدان نبرد و مبارزه؟ اینکه فرمود وعدو لهم مستطعتم من قوه، یعنی نرمش و تواضع و ملاطفت یا خشونت و صلابت و اقتدار. اینطور نیست که ما تصور کنیم و این وهم ما رو بگیره که گمان کنیم همه جا ملاطفت هست، رأفت هست، نرمش هست. نه، به هنگام نرمی، به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اونجایی که انسان باید نرم باشد اگر درشت شد این ظلم است، اونجا که انسان باید درشت باشد اگر نرمش کرد این ذلت و حقارت است. این نیست. گاهی این لحن خطاب رو در آیات میبینید، یه لحن حماسی است واقعا در بعض از موارد. سخنان امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه گاه میبینید اونچنان این عز بر نواجز رو که وقتی امیرالمؤمنین توضیح میدن دندان رو چگونه بفشار، دست رو چگونه، انسان میبیند و العادیات ذبحا رو میشنود، فالموریات قدحا رو میبیند. حماسی ترین آیات شریفه قرآن است. صدای سم اسبان رو میشنود، جرقه برخواسته از اصابت پای اسب به سنگ رو به اون جرقه سوگند یاد کردن رو. خب اینا حماسه است. سم ستوران در این پهندشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت. ما اگر جای اینها رو با هم اشتباه کنیم و جا به جا به کار ببریم خطا کردیم، و الا در جای خود که دیگه اگر انسان نخواد خشونت کند، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر تعدی کردن بر شما که مخلصیم، خیلی ممنون، خداوند انشاءالله ما و شما رو اصلاح کند، این که نیست. فاعتدوا، اگر تعدی کردن، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، شما هم باید تعدی کنید. اما این تعدی چون پاسخ تعدی است، این تعدی نیست، این جزای اون تعدی است. اگر این تعبیر رو قرآن به کار میبرد از باب مشابهت در تعبیر است به اصطلاح. پس بنابراین اولا بدانیم که این بگیم این آیه تند است، خشن است، نه. خب ما دلیلی نداریم که، اصراری هم نداریم که بگیم در اسلام همه چیز رؤوفانه و رحیمانه است. نه، اگر این باشه این اصلا نیست، این اعتدال نمیشه. اعتدال آن است که هر چیز در جای خود باشد. خداوند قوه غضبیه رو در وجود انسان قرار داده است یا نه؟ این جعل الهی است یا نه؟ آیا در وجود ما، در ساختار وجودی ما جایگاهی داره غضب یا ندارد؟ اگر ندارد لغو است، عبس است، پناه به خداوند میبریم که حکیم کار لغو بکند و این غضب رو بیهوده در وجود ما بنهد. اگر غضب در وجود ماست، پس کاربرد دارد، با جایی باشد که این غضب بجوشد و انسان برای دفاع از جان، مال، ناموس، وطن، اعتقاد و عقیده و باور برخیزد و خروش کند، فریاد برآورد. تازه بر خاک یه درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش خصم، نار تطاول به خاندان تو افکند، باید این فریاد رو بکند و برخیزد و حرکت کند. این که روشن است. بنابراین خیلی این رو آنچنان نبینیم و گمان اینطور به ذهنمون نیاد. روشنه که در موارد در اسلام این بحث هست. اساساً مجازات همین است. فلسفه مجازات و حدود اسلامی حد است. خود کلمه حد به معنای منع. انتقام نیست. اصلا توجه دارید ما در اسلام انتقام نداریم، یعنی مردم از هم انتقام نمیگیرند، شریعت هم از کسی انتقام نمیگیرد. ما قصاص داریم. قصاص از ماده قصه یعنی پیگیری. قصاص یعنی پیگیری یه امری که واقع شده است. ما قصاص داریم، حدود داریم، تعذیر داریم. خود کلمه تعذیر عذر یا عذر و تعذیر به معنای کمک کردنه. شما با اجرای این حدود پیشگیری میکنید از خیلی از جرائم، با اجرای این حدود کمک میکنید به امنیت و سلامت اجتماعی و جامعه. اینه پس میبینید خود الفاظ و عبارات قرآن هم نشان میده. اما حالا خود این صارخ که در اینجا مطرح میشود، بالاخره گاهی میبینید یه مزاحی عرض کنیم، بالاخره کسی گفته بود که شما اسمتون چیست؟ گفت هیبت الله. بعد گفت واقعا شما هیبت اللهید یا میخواید ما رو بترسانید؟ مثلا فرض کنید از این آیه شریف وقتی کمی تفتن بیشتری میکنیم و دقت بیشتری نشان میدیم، بوی هیبت الله میاد. یعنی این آیه یه مقداری اون شدت و حدتی که در لحن آیه وجود داره در مقام تحقق و وقوع چنین چیزی رو شما نمیبینید. اولا این سارقی که در اینجا مطرح میشود، فقیهان در مجموعه کتب فقهی، مرحوم صاحب جواهر همون فقیه بزرگوار و فقه جواهری او، میبینید که در اونجا 20 شرط رو برای اجرای چنین حدی و مفهوم تحقق چنین سارقی مطرح میکنن. 20 شرط وجود داره که این سارق بشه اون سارقی تو این کلیشه قرآنی قرار بگیرد که و سارق و و سارقه فقطعوا ایدیهما. اگر بخواد تو این عنوان قرار بگیره حاجت به داشتن 20 شرط هست. این سارق و نوع این سرقت، این یه حکم کلیه جامع الاطراف برای همه این موارد نیست. به عنوان نمونه من چند تاشو عرض میکنم خدمت عزیز. خب اولا یه شرایطی است که در خود سارق بالغ باشد، عاقل باشد، عرض به خدمتون بین او و بین مال باخته ارتباط نسبی نباشه. یعنی اگر یه فرزندی از مال پدرش دزدی میکند، کار بدی میکند، اما کارش به اینجا نمیکشد. یعنی بالاخره یه حق ریشه‌ای دارد، حق آب و خاکی دارد، به نوعی شاید یه ملاطفتی در اینجا انجام میشه و کار به اینجا نمیکشه. مثلا فرض بفرم یه شرایطی در نفس اون مال و در خود اون مال وجود دارد. یعنی این مالی که به سرقت میره نباید مال مشترک باشه. اگر کسی از مال شریک، این مالی که به شرکت بین دو کس است، سرقت میشه، چنین حقی، چنین حکمی اجرا نمیشه در مورد این سارق و این تعریف قرآن شامل حال این کس نمیشه. این مالی که به سرقت میره باید حتما در مکانی باشه که به تعبیر فقهی حرز داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی قفل و بند. یعنی جایی باشه که گاوصندوقی رو کسی برش بزند، دربی رو بشکند و وارد بشه. اگر این مال یا کسی در یه جایی گذاشته است و آشکارا و عیان، حالا یک کسی روش رو این طرف میکند، بعد کسی هم بر میدارد و عرض به خدمتون میبرد و میدزدد، این سارق شامل چنین حکمی نیست. این در مورد مالی است که این محرز باشه، در حرز باشه. باید اون مکانی که سرقت در اونجا واقع میشه مکان ممنوع دخول باشه. یعنی جایی باشه که اینجا اذن دخول بخواد. اگر یه جای عمومی است که مردم میرن میان، حالا کسی هم اینجا چیزی برداشت و برد، این نمیشه این سارقی که خداوند میگه. باید مکانی باشه که مکان ممنوعه رو وارد شده، یعنی منزل کسی در بسته است، این وارد میشه بدون اذن و یه سرقتی مثلا واقع میشه با این شیبه. زمانی که سرقت در اون واقع میشه مهم است. اون سالی که در اون سال مردم دچار مشکلات اقتصادی شدید و عدیده باشند که از اون تعبیر می شود به عام المجاعه در اسلام و در روایات، یعنی سالی که گرسنگی و تورم بسیار بالاست، در شرایط اقتصادی این چنینی هرگز دست دزد قطع نمی شود و این نمی شود اون سرقتی که قرآن می گوید. باید عام المجاعه نباشد. یا شرایط معمول اقتصادی و عادی طبیعی باشد. سرقت باید به سر و نهان باشد، مخفی سارقانه این کار انجام شده باشد، نه آشکارا بگوید ایها الناس این مال فلانیست من دزدیدم. این شامل حال نمیشه، باید مخفیانه باشه. این باید سلب، سین لام به سلب باشه، یعنی رو بودن پنهانی باشه، باید چنین حالتی رو باشه. و بعضی از چیزها هستند و بعضی از اموالان که سرقت اینها هستند مشمول حد نیست، مانند میوه‌جات مثلا فرض بفرمایید، خوردنی ها، اینها شامل حد نمیشن. اینها را اگر کسی سرقت کند، پرندگان، اینها مشمول حد نمیشه، سنگ های قیمتی مشمول حق نمیشه. این به این سادگی نیست که ما گفتیم و سارق و سارق بعد گفتیم که آقا دست ها بر سر دار رفت، نه اینطور نیست. انگامی که این حکم رو با تمام جزئیات و زیبایی ها و لطائف صدور آن نگاه میکنیم، چهره دیگه‌ای برای ما حکم خواهد داشت واقعا. و وقتی که نمیدانیم این مسائل رو، ممکنه توهم و ذهنیت دیگری داشته باشیم. ارزش خود اون مال هم مهم است که این مال در یه حد خاصی از ارزش باید باشه، که کمتر از اون اگر باشه نه، در اون حدی نیست که بخواد وقوع چنین حکمی باشد. و این مقداری که من عرض کردم حدود 7-8 مثلا عنوان، به یفصایید در این 10 عنوان دیگه حدود 20 شرط که 17 شرط اون 16-17 شرط اون متفقون علیه هند، یعنی همه فقیهان اتحاد نظر دارن که این حتما باید این 16-17 شرط باشه. یه چند تایی از اون محل کلام و تردید است. اون قسمت اول، اینجا محقق میشه عنوان سارق. خب حالا رسیدیم به اجرای حکم، میخواییم قطع کنیم. چه چیزی رو قطع کنیم؟ اشاره کردیم که تار زلفت را جدا مشاطه گر از شانه کرد، دست این مشاطه را باید جدا از شانه کرد. حالا ما از شانه دست مشاطه گر را جدا کنیم؟ آیا باید از کجا جدا کنیم این ید رو، این دست رو؟ به تمام اینها ید صدق میکنه. خب اینجا میدونید اون ماجرای زیبای حضرت جواد الائمه رو دوستان بلدن علی القاعده، میدونید وقتی که اومدند اون بحث پیش متوکل یا دیگری از خلفا مطرح شد و بالاخره هر کسی نظری داد، چیزی گفت، یکی گفت، بالاخره ید آن است که عرض به خدمتون خداوند در باب وضو گفته است فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، پس ید یعنی تا مرفق. اون دیگری گفت ید این قسمتی است که تمام دست رو بر زمین میگذارید، از مچ محسوب میشه. هر کسی اظهار نظری کرد و چیزی گفت، کسی هم گفت که بالاخره اگر میخواد اطمینان حاصل کنید که حکم خدا رو انجام دادید، تمام رو ببرید که دیگه مطمئن باشید که حکم خدا هیچ کم و کاستی درش نیست و کامل اجرا شده است، دیگه خاطرتون آسوده باشد. هر کسی سخنی از بابی و جهتی، نگاهی به چهره نورانی این بزرگ مرد هاشمی و این بزرگ انسان هست تبار علوی، گفتند آقا شما نظری بفرمایید. خب گفتند آقایان آراء و نظریات رو، نه شما نظرتون بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. اونی که خداوند میگوید اون آیه رو با این آیه باید کنار هم نهاد و حکم خداوند رو استخراج کرد. القرآن و ينطق بعضه به بعض، پاره از قرآن از پاره های دیگر و بخش های دیگر اون سخن میگوید و به کلام می آورد. ان المساجد، مسجد یعنی محل سجود، فرمود محل سجدگاه ها از آن خداست در بدن انسان. مواضع سجود میگیم یعنی محل هایی که به زمین میگذاریم در سجده، چند جاند؟ 7 جا. اینو میگن مواضع سبعه سجود. پیشانی شماست، دو زانوست، انگشتان پا و کف دست، این میشه 7 موضع. فرمودن اینها از آن خداست، کسی حق در این ندارد، نمیتواند چنین بکند. این کف از آن خداست، جزء مساجد است. حکم جاری میشود در مورد انگشتان که رسول خدا چنین حکم را اجرا کرد، به این دلیل، به این دلیل، هم آیه رو وجود مقدس امام جواد فرمودن، هم به سنت سنیه و رفتار درسته خاتم انبیا محمد مصطفی. و استناد فرمودن و بازگو کردن. بنابراین اون میزانی هم که در این جهت گفته می شود کاملا مشخص است که بحث انگشتان است، نبیش از اون و کف. خب این کلیات و اموری بود که در مورد این بحث گفته شد. البته فروع و جزئیات فقهی داره که دیگه از بحث تفسیر ما مسلم فراتر است و وارد اون مقوله نخواهیم شد. والله عزیز و حکیم، اما همین سارق، همین دوست، همین دست بیابرو، فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه، همین انسان که تعدی به مال دیگران میکند، تجاوز به حدود خصوصی دیگران میکند، به سر ارعاب ایجاد میکند و چنین کاری رو انجام میدهد، اگر تابه، اگر رجوع کند و باز گردد، من بعد ظلمه، این کار چی شد پس؟ سرقت شد، ظلم. اینو من همیشه عرض کردم، خداوند وقتی میخواد شرک را، سرقت را، قتل را، حتاکی را، اهانت و تحقیر دیگران را، هر چیزی رو خداوند میخواد در قرآن زشت بنامد، ظلم مینامد. یعنی قبیح تر از عنوان ظلم ما تو قرآن نداریم. ظلم یه عنوانی است که تمام این موارد رو در بر میگیرد. ظلم با ظلمت و تاریکی شانه به شانه است و تو در توست. فرمود فمن تاب من بعد ظلمه، اون کسی که رجوع میکند و توبه میکند بعد از این ظلم و این کاری که انجام داده است، البته این کافی نیست، و اصلح، طبعا با سرقت افساد شکل گرفته است، مال مردم به غارت رفته است، مال مردم به تباهی رفته است، باید این رو جبران کند، و اصلح فان الله یتوب، خداوند هم بر او توبه میکند. من فقط یه جمله عرض کنم و اون این است که یه مرتبه این بحث توبه بین دل انسان و خداست. خب بالاخره در هر شرایطی، در هر حالتی که این توجه برای انسان دست بده و آدمی رو به سوی حق کند، التفات خداوند شامل حال است و ما هم بالاخره رو به سوی حضرت او میکنیم این رجوع. و همون تعبیری که یه وقتی عرض میکردم، اگر ما توبه رو اینطور معنا کنیم خوبه، نه کلمه لغوی توبه رو، اصطلاح توبه رو، بگیم خیر الاعتذار، بهترین شیوه های عذرخواهی. گاهی کسی کاری رو انجام میده، میگن شما این کار رو انجام دادید، میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، بله من این کار کردم، هر کار میتونید بکنید، اگر بازم توفیق داشتید این کار انجام خواهم داد، تکرارم خواهم کرد. این یه شیوه است، این خیلی بد است. این همان است که میگوییم ال اصرار و ال ذنب، اصرار بر گناه. این خیلی حالت زشتی است که انسان اینقدر پرده ها رو دریده باشد و وقاحت داشته باشه که افتخار به جرم و جنایت بکند و آمادگی ارتکاب مجدد رو داشته باشه. گاهی انسان یه کاری رو انجام داده است، میگوین شما این کار رو انجام دادید، میگه ابداً، هاشا و کلا، ساحت ما بریست که از این که ما چنین کاری رو انجام داده باشه، اصلا فکر این به مخیله یه بنده خطور نکرده است. 100% چه میکند؟ انکار. هیچ شهامت این ندارد کاری که انجام داده است به دوش بکشد، هیچ نمیپذیرد. اون اصرار بود، این انکار، هر دو بد است. قسم سوم این است که نه، انسان میپذیر این کار شما انجام دادید، بله من انجام دادم، اما من در این کار گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام، این تقصیر من نبوده، به دلیل این که چنین شده است آنچنان شده است، به دلیلی که مشکلات اینطور بوده است پس من این کار رو انجام دادم. یعنی آدمی کاری رو، عمل ناشایستی رو انجام داده اما وجهی برای این کار میتراشد، توجیه سعی میکند، یه توجیه ارائه کند و به بیانی این گناه رو بر دوش دیگران می افکند. این جامعه مقصره، پدر مقصره، مادر مقصره، معلم مقصره، نظام آموزشی تقصیر داره، اگه ما نمره نیاوردیم، ما اینطور نشدیم، ما اونطور نشدیم، شروع میکند به دیگران رو مقصر جلوه دادن و ساحت خودش رو بری کردن. اینم بالاخره یه چیزی بین اونهاست، در حال سیر بین اون دو قسم است. چهارمین شق و چهارمین قسم این است که میگوید بله نادمن منکسرن مستقیلن مقرن معترف لا اجد و مفرن مما کان من. بله من انجام دادم این کار رو، میپذیرم اما نادمم، میدانم اشتباه بوده است، میدانم که ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی، این خطا از من است، این ظلم از من است، آمادگی همه نوع تاوان و مجازات قانونی را هم دارم، اما از پیشگاه قانون تقاضای بخشش و فرصت دوباره دارم. کدام عاقل و انسان منصف است که اینطور وقتی برخورد کنند با او نپذیرد؟ واقعا کجا با شما یک کسی اینطور برخورد کنه شما رو ترش میکنید که بیاد بگد آه من قبول دارم تمام خطا و اشتباه، گردن مینهم، گردن نهادیم الحکم لله، اون چه بگویید قبول میکنیم، اما اگر فرصت دوباره بدید سعی میکنیم اینطور نباشد دیگه. واقعا کدوم معلمه که قبول نکنه اینطور روحیه خوش رو از دانش آموز؟ کدام پدر و مادر از چنین فرصت دوباره به فرزند نده؟ بعد گمان میکنید خدای وجود خالق هستی ارحم الراحمین، اون ذاتی که مظهر تمام عفو و رحمت است، با بندگانش اینطور برخورد نمیکنه؟ عجیب است اگر این تصور بیاد تو ذهن ما که نیست، مسلم این چنین است که او معدنه تمام این عفو و رحمت و بخشش است. ازا باب اون گشوده است، در باز است و انسان ها می توانند با این ادب بیان به این بارگاه و بدانند که پذیرایی خواهند شد، استقبال از اونها می شه و فرصت دوباره داده خواهد شد. اینجا هم قصه همین است، هنگامی که انسان بین خودش و خدای خودش این حالت رو دارد، خدا پذیراست، می پذیرد این انسان رو. خب حالا اگر چنین شرایطی بود، بین این دل و صاحب دل این ارتباط هست، اما از جهت فقهی و حقوقی و اجرایی حد من قاضی، من حاکم شهر چه بکنم؟ این آقا این سرقتی کرده است، تمام این شروط هم موجود، الان هم کیفرخواست صادر شد، حکم قطعی شد، میخواییم بدیم عرض به خدمتون اجرای حد، اجرای احکام، حکم صادر کنم. اینم آقا ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی، تو دعای کمیل، ناله ها، عشق ها، تضرع ها. نخوبیم بالاخره عرض چه میشه کرد، چه باید کرد. من خاطره دارم از اینجا که در همین سالهایی که در بله محیط به اصطلاح محبس و زندان مشهد همون بحث قرآن درمانی رو انجام میدادیم، خاطرم هست وقتی یه نامه ای رو به من یک کسی از این زندانی ها داد، دو صفحه بود این نامه رو، من اونقدر متأثر شدم وقتی این نامه رو خواندم، دو بار سه بار اینو دادم به دوستان و عزیزانی که اونجا بالاخره هماهنگی و مسئولیت های خاص خودشون رو داشتند. من شاهد واقعا تأثیر و تأثیر اونها هم بودم از این نامه، کسی که خب اجراء دست قطعی بود و حکم صادر شده بود. و من وقتی نویسنده ی نامه رو با شخصیت خارجیش تطبیق دادم، بعد شناختم، دیدم این کسی است که همیشه نفر اول جلو میز من می نشینه و حالات معنوی اون واقعا برای من خیلی جالب بود و خیلی گران بود. منتها تو این به این جهت عرض کردم این بحث رو که من استحقاق این رو دارم، من قبول می کنم حکم خدا در مورد من باید اجرا بشه، من این نمی نویسم که شفاعتی در این جهت باشه، من به این جهت نمی نویسم، فقط این نامه رو و این گزارش و این خواسته ها رو نوشتم که دعا کنید اگر باقی مانده ی عمری بود بتوانم به آبرو زندگی کنم و بتوانم دست رو در مسیری که خدا خواسته است به کار ببندم. حالا بماند به سه‌های بعدی و اون چه پیش آمد که ماجرای عجیبی داشت این فرد و این خصوصیاتی که پیش آمد. بالاخره گاه اینه، این توبه از عمق جان اما حکمم خواهد اجرا بشه. اینجا این تفسیر رو در اسلام داریم نسبت به دستگاه حقوقی. اگر کسی که مستحق اجراء چنین حکمی است قبل از صدور حکم همین توبه رو نشان بده و ابراز کنه و ثابت بشه این توبه است، حکم صادر نمی شود، حکم اجرا نمی شود. یعنی نه تنها اون ارتباط دل و اون توبه مقبول است، بلکه در مقام جزایی و کیفری هم حکم ساقط میشه. اما اگر این توبه و انابه بعد از صدور قطعیت حکمه، اینجا دیگه فرق میکنه. میگن گاه ممکن است این حالت حالت صادقانه نیست. این بحث دیگری است و برای بستن درب سوء استفاده از چنین بحثی، این توبه بین دستگاه قضایی و متهم دیگه مفهومی نداره. این بین انسان و خداست، شما میدونید و خدای خودتون. فرمود اگر چنین شد، فإن الله یتوب علیه، خداوند توبه میکند به چنین کسی. اگر کسی این توبه رو کند، خدا هم توبه میکند. بارها اشاره کردیم توبه خدا یعنی چه؟ یعنی رجوع به توجه خداوند به چنین انسان. بازگشتید، رحمت خداوند برگشت. مراجعه میکنید، رحمت خدا به شما مراجعه میکند. توبه با علا، با حرف علا که میاد، تاب همیشه در مورد خداوند با این حرفه. تاب الله علیهم لیتوب. خود این تاب علا یعنی همین رجوع به رحمت خداوند، رجوع به رحمت میکند. فإن الله یتوب، إن الله غفور رحیم. این مقتضای ذات اوست که مغفرت خودش رو بریزاند بر سر بندگان خیش و اینها رو مشمول رحمت و غفران خیش قرار دهد. و این مغفرت خداوند هم برخواسته و نشأت گرفته از رحمت الهی است. یعنی مغفرت یه شعبه از رحمته. گاهی مغفرت هست اما شعبه از مصلحت است. من میبخشم یه کسی که من کوتاهی کرده است، چون میگم بالاخره گذار پوست به طباخانه خواهد افتاد. بالاخره سر کار ما با این قضیه. حالا ما میگذاریم که نه، اصلا میگیم ارحم ترحم، ما میبخشیم که ببخشن در آینده به ما. این مساله ماست، این بدبستان ریاضی ماست. خداوند که این نیست. ذات باری تعالی اگر غفران دارد، اگر میبخشد، این به خاطر مسالهش نیست، این به خاطر فواید و عواید نیست، بلکه این تمام برخواسته از رحمت واسعه و گسترده ذات اقدس اوست. فرمود ان الله غفور رحیم، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. حالا گفتید سرقت و مالی برده شد و این سختگیری و این اجرای حد، و حالا چی شده است؟ بالاخره کمی زیادی، مثلا این خداوند خیلی حساسیت به مال دارد. نه این نیست. علم تعلم، آیا نمی دانید؟ ان الله له ملک السماوات والارض. خیلی ابعاد داره این آیه. یک این که از آن خداست هر اون چه در آسمان ها و زمین است. بدونید شما مال دیگران بردید، اما مال چه کسی بردید؟ مال خدا بردید. اگر این مال رو برداشتید از ملک یه انسان، از ملک یه انسان بر نداشتید، از ملک خدا برداشتید. این رو بدانید، ان الله له ملک السماوات والارض. بعد دوم، بالاخره اون حساسیت ها و عذرخواهی میکنم، کاسه از آش داغ‌تر شدن ها رو آیه جواب میدهد. اینی که آقا این دست انسان و انسانیت و بشریت و رفع کجا میگید؟ علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. این دست و این صاحب دست، مالک هذه المملوک، مملوک و مالک الملوک، خود این انسان با این دستش با همه چیش ملک خداست. این دست دست خداست، ید الهیست، اختیار اون با خداوند سبحان است. ما میخواییم اینو گاهی عرض میکردم بالاخره خدمت دوستان، بیمار رو میبینید، این مریضتون میبینید، این فرزندتون میبینید، انسان است، این تأثیرات میاد، این پدر، این برادر رو بستر افتاده است، نحیف شده است، این کانسر اومده، این سرطان اومده، چنین این بدن رو اختاپوسوار خرچنگونه گرفته است. انسان نگاه میکند افسرده میشه. واقعا این تسکین میده انسان رو اگر اینطور فکر کنیم که منشأ تمام محبت ها کیست؟ هو الودود، ذات باری تعالی. اصلا ود و محبت از کجا میاد؟ چیزی به نام محبت رو انسان از کجا فهمیده است؟ رشحاتی، قطراتی از الودود ریخت خاک دلان روز که می بیختند، شبنمی از عشق در او ریختند. دل که از این قدره قمندود بود بود، کبابی که نمکسود بود. یه مقداری خدا نمکسودش کرد، یه مقداری از این پالوده محبت ریخت تو این جان و دل انسان ها، بعد ما احساس و حب بهمون دست داد، احساس و محبت به همسر، پدر، برادر، دوست، رفیق. این یه میلیاردم نیست از هو الحبیب، هو الودود، از حبی که خداوند دارد به بندگان خودش، به خلق خودش، به موجودات. ما پدر رو دوست می‌داریم، اما خداوند میلیاردها برابر از ما بیش دوست می‌دارد. ما فرزندمون رو دوست می‌داریم، اما محبت خدا به این کجا و محبت ما کجا؟ خب از این طرف توانایی ما در درمان، علاج و کار کردن برای این بیمار چه مقدار، چقدر در توان ماست؟ و اون حبیب اون چه مقدار توان دارد؟ اصلا قابل قیاس است؟ ابدا. تمام دانش‌های بشری و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همش رو هم بریزید، خود دیگه دانش پزشکی حال خودش رو دارد، حال هوای خودش رو دارد. اگر اون خدای ودود با اون توانایی و قدرت چنین حالی رو برای این بنده خودش قرار داده است، دیگه من چه باشم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، دیگه ما کجای کاریم در این جهت؟ بنابراین تسلیم، بنابراین پذیراییم. پسندم آنچرا جانان پسندهد. این نگاه انسان رو واقعا تسکین میدهد، نگاه توحیدی است، رشد به انسان میده این نگاه. فرمود خداوند ملک آسمان و زمین رو دارد. چون چرا اینطور شد، چرا اینطور شد؟ این حکم الهی است. بنده بنده خداست. العبد و ما فی یده کانل مولا، تمام وجود از خداست. حکم رو خداوند جاری میکند در ملک خودش و تصرف میکند. کسی حق اعتراض به خداوند در این جهت ندارد. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، هر آن کس را که بخواهد مورد عقوبت قرار میدهد، هر آن کسی را که بخواهد مورد عقوبت قرار نمیدهد و مغفرت قرار میدهد. البته این من یشا مثل همه من یشا هاست، هر آن کسی را که بخواهد، نه این که کار دل بخواهی است. چه کسی را خدا مورد مغفرت قرار میدهد؟ آیات را ردیف کنید. خداوند چه کسی را مورد مغفرت قرار میدهد؟ اون کسی که باز میگردد، توبه میکند، اصلاح میکند، اون کسی که ایمان میارد، اون کسی که چه میکند؟ تمام این مواردی که در قرآن. چه کسی را خدا عذاب میکند؟ مشخص است. نفاق را، کفر را، شرک را، فسق را، اونم مشخص. پس این من یشا ها تفسیر شده در خود قرآن، ما تفسیر برای نکنیم. یغفر لمن یشاء و الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر همه امور این توانمندی و اقتدار را دارد و حکیمانه و مقتدرانه حکم خودش رو صادر می کند و بازگو می فرماید. خب این پایان این آیات و آیه 40 یا ایها الرسول دیگه آغاز سخن و آیه بعدی است که فرصت و مجال گسترده تری می طلبد انشاءالله. خدمت عزیزان در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.